ظرفیت عظیم داشته باشیم اشاره شده، نیاز به توجه جدی تصمیم گیران و دولت مردان در این خصوص داره. ببینید، ما برای اینکه بتونیم بقا داشته باشیم و بتونیم یک افقی رو ترسیم بکنیم و برای نیل به اون افق حرکت بکنیم، به طب نیاز به این داریم که بهره‌وری داشته باشیم و قبل از اینکه حتی به بهره‌وری برسیم، مستلزم این هستیم که در این شرایط بسیار حساس و استراتژیک مبانی خودمون رو، فعل انفعالات خودمون رو، تصمیمات خودمون رو، مقابله‌ای که در راستای تحریم داریم، اتفاقاتی که باید انجام بدیم، در حوزه بین الملل که شاخصه اصلی بحث تجارت دریایی و یا اینکه بحث دریا محور و حمل و نقل دریایی است، بحث بین الملل و مهمترین از مهمترین مباحث و سرفصل‌های حوزه بین المللی ما محسوب میشه. بنابراین ما باید یک چشمنداز درست، صحیح و اصولی پیش روی خودمون داشته باشیم و اهمیت و توجه جدی برای تعریف فرایندهای توسعه‌ای برای این بخشمون در نظر بگیریم تا در نهایت بتونیم با بهره‌وری بقا داشته باشیم و به واسطه بقایی که داریم برای توسعه خودمون مجدد فکر بکنیم و راهکارهای عملیاتی رو طراحی و اجرا بکنیم.
الان وضعیت رو چطور میبینین؟ حمایتی که باید بشه یا اونچنانی که قابلیت کشوری رو که هم از شمال هم از جنوب به دریا میرسه و 40% مرزهای آبی است، یا اونجوری که باید حمایت انجام شده؟
ببینید، ما از حیث ژئوپلیتیکی یک ظرفیت بسیار عظیمی رو داریم، همونطور که حضرت عالی فرمودید، و از بعد دیگه از بحث هیدروپلیتیکی هم این قضیه بسیار بسیار برای ما میتونه یک فرصت استثنایی به حساب بیاد. ولی که ما متاسفانه این ظرفیت و این پتانسیل رو روش برنامه‌ریزی درست و صحیح انجام ندادیم. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم در حال حاضر، درسته که ما از حیث ناوگان، از حیث دانش و از حیث تجربه جزو 15 کشور مطرح دنیا میتونیم قلمداد بشیم، جا بگیریم، ولی در واقع ما از لحاظهای فنی و از لحاظهای دانش مدیریتی و اقداماتی که شرکت‌های معتبر و بزرگ در دنیا دارن انجام میدن، ما فعلا یک فاصله داریم تا به اونا برسیم. اگر اون توجهی که عرض کردم در دستور کار قرار بگیره و استفاده بشه از نیروی انسانی توانمند و متخصص و فضا و میدون داده بشه به جوانهایی که در این حوزه دانش دارن، این دانش با تجربه گذشتگان اگر ادغام بشه و ترکیب بشه، حتما ما میتونیم آینده بسیار خوبی رو در پیش روی بحث توسعه و حتی بهره‌وری حوزه حمل و نقل دریایی داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما دو عزیز. همراه هستیم با جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی، و همینطور آقای دکتر امید گلزاری، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل. شما فرصت نیلگون رو میشنوید. فاصله بگیریم، باز خواهیم گشت و موضوع امروز رو پی خواهیم گرفت. سپاس از همراهی شما شنونده گرامی که انتخاب کردید رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30,3637 رو از دست ندید و همراهی کنید با برنامه فرصت نیلگون. حبیب الله یعقوبی از گیلان برامون نوشتن که استان گیلان از نظر طول و تنوع ساحل یک فرصت و نعمت بسیار عالی هست، ولی این ساحل به حال خود رها شده. پرورش ماهیان خاویاری به نحو احسن در سواحل گیلان قابل اجرا. سپاسگزارم که برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید و پیامک های خودتون رو برای ما ارسال میکنید. جناب آقای مسعودزاده، در جواب دوستی که برامون نوشته بودن درباره سواحل گیلان و میتونیم بهره وری و بهینه‌سازی بهتری داشته باشیم، بفرمایید.
بله، من خدمتتون عرض کنم حوضه شیلات وقتی اسمش برده میشه، همه فکر میکنن که بحث صیده و با این بحث کشتی چینی هم که این اواخر بود و اینها گاردی هم هست که آقا به محیط زیست لطمه میزنه. اما یه فرصت هم تو این حوزه شیلات هست، اونم پرورش ماهی که به گرمابی و سردابی تقسیم میشن. تو حوزه گرمابی که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، پرورش ماهی در قفس هست. علاوه بر شمال، در جنوب طرح‌های بزرگی هم در دست اجرا هست و هم بعضن به بهره برداری رسیدن. تولید میگو، تولید ماهیان گرمابی، این حوزه میتونه واقعا یک محوری برای توسعه کشور باشه. به عنوان مثال کشور نروژ در حوزه پرورش ماهی بیش از درآمد نفت ما درآمد داره، درآمد کسب میکنه. بله، و اگر هدف گذاری خوب بشه، یعنی ما بتونیم لارو یا اون بچه ماهی رو هم در داخل تولید بکنیم، علاوه بر این که حالا پرورش ماهی میدیم و غذای ماهی هم صنعت مکملش را بیفته در کشور، یک پتانسیل عظیم برای ایجاد اشتغال در استانهای ساحلی ماست. میتونه این توی قیمت گوشت تاثیرگذار باشه. غذای سلامتی هست ماهی به عنوان گوشت سفید، و اینکه میتونیم ما حتی به صادرات هم نیم نگاهی داشته باشیم و ارزاوری تو این حوزه داشته باشیم. و من خیلی متشکرم که این شنونده ما این پیامکی که زدن، بله ممنونم از توجهشون، و امیدواریم که مسئولینم این صدا رو بشنوند و کارهایی که داره شیلات و سازمان بنادر ما پیگیری میکنه رو با قوت بیشتر حمایت کنن که انجام بشه.
انشالله که اینطور خواهد بود. آقای گلزاری، اشاره داشتین که شتابی، حرکتی انجام شده برای تحصیل طرح و بهینه‌سازی. راهکار شما به عنوان تحلیلگر چنین مسائلی چی هست؟ پیشنهاد خودتون چیه؟
ببینید، ما در بحث این که بتونیم بهره‌وری ایجاد بکنیم در صنعت حمل و نقل دریایی خودمون، ببینید ما در بحث حمل و نقل دریایی بحث کانتینری رو داریم، بحث فله برها رو داریم، بحث مسافر برها رو داریم در شمال و در جنوب، همونطور که زتالی فرمودید با توجه به این ظرفیت.
بحث حمل و نقل نفت،
بله، نفتکشا رو داریم، بله، فراورده های نفتی رو داریم که میتونه در این به قول معروف چارچوب قرار بگیره. اما یک مشکل بسیار بزرگی رو هم الان باش مواجه هستیم.
چی؟
که این مشکل در بهره‌ور شدن حمل و نقل دریایی ما شاید بتونه یک مقدار اثرات منفی در کوتاه مدت بذاره، ولی در نهایت ما میتونیم استفاده بکنیم دوباره از این فرصت و این چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم، و اون هم بحث تحریم هستش. ما در شرایط حاضر
به عنوان یک فرصت بهش نگاه بیاریم.
بله بله، ما اگر الان تحریم ها رو که واقعا مشکلات اساسی و عمده ای رو برای صنعت حمل و نقل دریایی ما به وجود آورده، منکر این قضیه هم نیستیم که منجر به ایجاد مشکلات مضاعف و عدیده شده. ما مثلا نمیتونیم کشتی های کانتینر بر رو، کشتی های کانتینر خارجی تو بنادر ما نمیتونن بیان، کشتی های ما بعضا تحریم هستن، جای دیگه نمیتونن برن. عرض کنم خدمت انورتون که شرکت هایی که در بحث بازاریابی بخوان با ما کار بکنن تحریمشون میکنن. یک فضای بسیار پیچیده و بسیار سخته. ما نمیتونیم از شرکت های معتبر خارجی کشتی بگیریم، ناوگانمون رو توسعه بدیم. یعنی همه اینه مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده و دست تو دست هم میده و باعث میشه که بهره‌وری میزانش کاهش پیدا بکنه. ولی که این در کوتاه مدت هست. اگر در دراز مدت و به عنوان یک فرصت به این قضیه تحریم نگاه بکنیم، اون موقع ما میبینیم که ما خودمون پس باید کانتینر مورد نیاز خودمون رو با قیمت خارجی بتونیم تأمین بکنیم و بسازیم.
قیمت رقابتی،
بله، و همینطور در بحث ساخت کشتی ها که الان ما درست اقداماتی داره انجام میشه، ولی اونطور که باید و شاید
از لحاظ نیست.
بله، مدت زمانی که کشتی ساخته میشه و تحویل داده میشه از لحاظ قیمت نسبت به سازنده های معتبر خارجی، این همگی فرصت های استثنایی هستن که اگر ما بتونیم توجه داشته باشیم و به این چالش به عنوان فرصت نگاه بکنیم، من احساس میکنم که میتونه در بهره ور شدن و میتونه در ایجاد ارزش افزوده برای صنعت حمل و نقل دریایی کشور ما بسیار مفید واقع بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. اتفاقا درباره ارزش افزوده و راه‌هایی که میتونیم ارزش افزوده اقتصادی رو در حوزه دریا افزون بکنیم سوال داشتم از حضورتون، که یک فاصله ای رو میگیریم، دیگر مهمانمون به جمع ما اضافه خواهد شد در برنامه فرصت نیلگون و ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه فرصت نیلگون. یک بار دیگه فرصت نیلگون در این فاصله به جمع میهمانان برنامه فرصت نیلگون، آقای مهندس حسن رضا سفری، مدیر عامل مؤسسه ردبندی ایرانیان و عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریای ایران هم به جمع ما اضافه شدند. امروز اول خرداد ماه، روز توسعه و بهره‌وری هست و برنامه فرصت نیلگون میپردازه به بهره‌وری در تجارت و اقتصاد دریا محور. با آقای مهندس مسعودزاده و آقای دکتر گلزاری همراه بودیم و درباره همین موضوع صحبت کردیم. حضرت عالی، از اواسط یا شاید بشه گفت اواخر برنامه به جمع ما اضافه شدین. میخوام یک شمای کلی از توسعه اشتغال پایدار و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی رو برای ما و شنوندگان اشاره داشته باشید.
خب خدمتتون عرض کنم که من موفق شدم که بخشی از فرمایش اساتید محترم رو گوش بدم و استفاده کردم. میخواستم که خدمتتون عرض کنم که در حوزه بهره‌وری و ارزش افزوده، معمولا حتی در سطح یک سازمان کوچیک هم که موقعی که ما میخواییم در واقع بهره‌وری رو بهبود بدیم، میریم میگردیم در واقع حوزه ها یا مرکز هزینه هایی رو که بیشترین درصد رو دارن و بیشترین تأثیر رو دارن، ما تمرکز میکنیم تو اون حوزه و این کار انجام میدیم. در سطح کلان کشوری هم خب ما اگر میخوایم بهره‌وری رو در کشورمون توسعه بدیم و ارزش افزوده حالا بحثای اشتغالزایی و سایر مسائل رو توسعه بدیم، باید بگردیم ببینیم کدوم صنایع در واقع صنایع استراتژیکی هستند و کدوم صنایع میتونن تأثیر بیشتری در تولید ارزش افزوده، تولید اشتغال برای کشورمون ایجاد بکنن، داشته باشن و اونها رو محور توسعه بهره‌وری قرار بدیم. من خدمتتون عرض کنم که به ازای هر حدود 35,000 دلار سفارش به صنعت کشتی سازی، یک شغل پایدار ایجاد میشه. حدود 90% تجارت در جهان و در ایران حتی بیش از در واقع 90% از راه دریا انجام میشه. خدمتتون عرض کنم که شما اگر به میزان بالای 100,000 نفری اشتغال نیروی دریانورد روی خدمتتون عرض کنم که ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران بخواید بهش توجه بکنین و درصدی رو که وجود داره و درصدی رو که متاسفانه هنوز بخشیشو نفرات خارجی مشغول هستن،
بله،
و سایر مسائل اگر بخوایم نگاه بکنیم، خدمتتون عرض کنم که در کلیه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه،
بله،
اونهایی که صاحب دریا هستند، دریا محور توسعهشون. این محور توسعه رو اگر ما بخوایم امروزه گره بزنیم به بحث بهره‌وری، یعنی بهره‌وری بایستی در محور توسعه اول تعریف محور توسعه در واقع شکل بگیره و بعد از در واقع محور توسعه بهره‌وری رو اونجا بریم رقم بزنیم. بنابراین من در واقع میخوام خواهش کنم که توجه در واقع حالا شنوندگان عزیز و بیشتر در بخشای حاکمیتی رو به اینی که اگر ما به این نتیجه برسیم که دریا به شکل بسیار در واقع کاملی میتونه بهره‌وری و ارزش افزوده در کشور توسعه بده که میتونه، ما بایستی در واقع اونو به عنوان یک صنعت استراتژیک به رسمیت بشناسیم که خوشبختانه وزارت صنایع در واقع برای سال جدید و در سالهای اخیر حتی اونو به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور در برنامه‌های توسعه خودشون لحاظ کردن. اما خدمتتون عرض کنم که متاسفانه به دلیل ناآشنایی‌ای که به صورت کامل در این حوزه در سطح در واقع کلان وجود داره، خدمتتون عرض کنم که به یک نوعی کماکان پرداختن به این حوزه در حد و اندازه‌های خودش نیست،
مقفول مونده.
من یه مثال بزنم خدمتتون که در واقع این حوزه چقدر استراتژیک هستش. در حوزه دریا تحریمی که شکل گرفت، تحریم مؤسسات ردبندی بود، یعنی گواهی نامه‌ای رو که این کشتی‌ها برای تردد به اقصی نقاط جهان نیاز داشتن شرکت‌های خارجی در ایران صادر می‌کردند و اونها فکر کردند که وقتی که در واقع می‌خوان ما رو تحریم دریایی بکنن، اگر این گواهی نامه‌ها و جوازهای تردد از ما بگیرن، به یک نوعی یک دیواری در دریا جلوی ما کشیدن و ما رو دریاگیر کردن. خدمتتون عرض کنم که اما همین حوزه به همت مؤسسات ردبندی ایرانی الان کشتی‌های ما با جواز ترددی که ایرانی‌ها صادر می‌کنند و در سازمان جهانی دریانوردی که یک سازمان و دستگاه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد هست به رسمیت شناخته شده و بخشنامه شده به کل دنیا، کشتی‌های ما با گواهینامه این مؤسسات به اقصی نقاط جهان دارن تردد میکنن. حالا شما تصورشو بکنید که اگر ما واقعا این حوزه ها رو نداشتیم یا به این حوزه ها نمی پرداختیم دوچار چه مشکلاتی میشدیم. حرف من اینه که در واقع ما باید در مملکتمون بهره‌وری رو نگاهی نو بهش بکنیم. بهره‌وری رو در سطح یک سازمان فقط نبینیم. بهره‌وری در سطح کشور یعنی تبیین استراتژی توسعه و تبیین در واقع صنایع مهم و استراتژیک به عنوان محور توسعه.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس سفری. شکرم.
امیدوارم که این برنامه فقط این پیام رو بتونه برسونه و حاضرم هستیم که برنامه بیشتری باشه. بله. و چالشی تر صحبت بکنیم.
گل انداخت درباره بهره وری در تجارت و اقتصاد دریا محور، ان شاءالله فرصت باشه میتونیم یک برنامه دیگر با حضور هر سه عزیز داشته باشیم و صحبت پایانی حضرت علی آقای گلزاری میشنویم.
خواهش میکنم. من در پایان باید اشاره بکنم که ما اگر توجه جدی به بحث سند چشمنداز داشته باشیم، بحث اقتصاد مقاومتی رو در نظر بگیریم و اهداف برنامه توسعه رو در نظر بگیریم، میبینیم که یکی از مهمترین مسائلی که اگر بهره‌ور بشود که میتواند بهره‌وری حمل و نقل رو هم تضمین و تأکید بکند، بحث بهره‌وری شدن موضوع و مقوله انرژی است.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که با ما همراه بودید. انشالله برنامه دیگر هم با همین موضوع خواهیم داشت. سامانه 162 رو فراموش نکنید. در امان حق، خداحافظ.
آسمان حجت پذیرش بندگی هویدا کرده است. از شما پذیرفته شد صبر و اطاعت به امر واحد وحید هستی بخش. سر از سجده بندگی بردارید و مشعوف به آسمان بنگرید که پروردگار حاکی فطرت به هر افطار نصیبتان کرده است.
اللهم اهلا کبریائه و العظمه و اهلا جود من
جلاله. عزیز افطار کنید که فطر از راه رسید و عید نصیبتان شد. مبروک و مبارک باد بر شما ای عقل ایمان، ای زمینیان آسمانی. هلال شوال حجت خوشنودی رب است از بندگان وفادار به عهد خویش. عیدتان مبارک، بندگیتان مقبول.
Oh, بنا آمده بر بام تماشا هلال تا که دهد مژده رحمت به ما ای دل پاک از هوس ای مهربان با دل چون آینه با من بخوان ای دل پاک از هوس ای مهربان با دل چون آینه با من بخوان جشن بزرگ مؤمنان مبارک عید سعید رمضان مبارک جشن بزرگ مؤمنان مبارک عید سعید رمضان مبارک
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی به قندپایی بخرید.
بچه جان، بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم.
ایستگاه 98.
به نام خدا سلام، خوش آمدید به ایستگاه 98،
ایستگاهی به وسعت ایران بزرگ. بزرگ.
خرمان شهر که در کشور دل جا دارد،
کوچه ای پر ز گل لاله حمرا دارد.
سال روز فتح خرم شهر مبارک باد. مبارک باد.
روزای تقویمو که ورق بزنی به سوم خرداد میرسی،
روزی که شهامت و شجاعت در این کشور دوباره رقم خورد.
امروز روزیه که یک شهر شد یک کشور
و آزادی یک شهر با حضور مردم یک کشور رقم خورد.
سوم خرداد روز یک ملته.
سوم خرداد روز باور به توانایی یک ملته.
در هر برهه‌ای از تاریخ مردم این سرزمین برای حفظ و ارتقای کشورشون برخی از جان و برخی از مالشون گذاشتن و برخی در هر شغل و حرفه‌ای که داشتن همت کردن و
برای ایران بزرگ قدم برداشتن. در این برهه شما چه نقشی ایفا میکنید؟ اگر دوست داریم تشریف بیاریم به پیامک خونه، راه ورود شما اینه: 30036.
اگر هم دوست داشته تشریف بیارید به تلفن خانه، راه ورودتون اینه: حالا 2265 25 25. خب خانم علوی،
بله.
من که متولد 62 هم.
منم 62.
خب ولی یک سال قبلش خرمشهر آزاد شد.
بله.
و البته این نکته رو بگم که ما توی به قول معروف چیزا شنیدیم، این رو توی تلویزیون توی رادیو خیلی گفته شد، خیلی صدای رادیویی که اون روز پخش شد و چی یه جمله خیلی معروفی هم گفت.
با سلامت خرمشهر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد. چه حسی به شما دست داد؟
خیلی حس غرور داشتم، با وجود اینکه نبودم.
خب.
و واقعا حالا اون روز نبودم و نشنیدم، ولی بعدها که شنیدم حس غرور به هم دست میداد. خیلی حس خوبی.
آره.
بود اینکه از اون چیزی که داری، از داراییت، از کشورت دفاع کردی، خیلی حس ارزشمندی میده بادم.
بله هممون همینیم، یعنی یه زمانی یه خبری میشنویم، یه تاریخی رو میخونیم، سرمون میره بالا، کیف میکنیم و غرور. حالا ما هم سرمون بلنده.
بله.
افتخار بکنیم توی همچین روزی که باعث سربلندی همه مردم ایران و کشور عزیزمون شده، شما هم با ما همراه توی ایستگاه 98 رادیو اقتصاد.